أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين اون الان الى قیام یوم الدین. هیچ کس جلوتر از امام سر از رکوع بر نداره وقت نماز جماعت، و هیچ وقت جلوتر از امام به رکوع نرود، به سجده نرود. اگه اینا رو عمدی انجام بده گناه کرده، اگه فاصله زیاد باشه نماز جماعتش باطله، تبدیل می شود به فرادا. جلوتر رکوع رفتن، جلوتر سر از رکوع برداشتن، جلوتر به سجده رفتن، جلوتر سر از سجده برداشتن جایز نیست. بعد آدم در اعمالش پیروه امام باشد، در اقوالش لازم نیست. مثلا هر دو یکسان به رکوع می روند، اگه یکسان هم باشه عیب نداره، جلوتر جایز نیست. و هر دو یکسان به رکوع می روند و این زودتر سبحان الله سبحان الله رو شروع میکنه، این عیب نداره. وقتی بعد از رکوع بعد از چیز دو سجده نشست، این زودتر تشهدش شروع میکنه، زودتر تمام میکنه، این عیب نداره. یعنی در کلماتی که در نماز میگویند اگر از امام جلو باشه مانه نداره، در افعال نماز جلوتر جایز نیست. از کنیم اگر فاصله زیاد باشه جلوتر باشه گناه کرده، نماز جماعت هم خونده با گناه همراه بوده، چون واجب از پیروی اقتدا پیروی واجب است. و بنابراین اگر جلوتر عقبتر باشه این زیاد عقب باشه هم گناه کرده، فاصله زیاد باشه مثلا نماز جماعت خارج شده، نماز شده فراد، چندین مسئله دیگری هم احتمالا میخواستم عرض کنم که الان یادم نیمده. یه مسئله اصلی ما اینجا جمع میشیم که چه کنیم، ما اینجا جمع میشیم چه کار کنیم. یه کلامی بشنویم، اون کلام کلام درستی باشد، من کوشش کنم که به آن عمل کنم. آنچه که بنده عرض میکنم خدمت شما حساب شده است و کوشش شاید خود من هم هست که اگر بتوانم عمل کنم. شما هم فقط به این نیت. البته اگر آدم به نیت روزه هم بیاید که من بیام اینجا روزه گوش بدم و بر حضرت آسم گری کنم، این هم میشه ثواب، میشه ثواب دوم، میام چیزی یاد بگیرم که عمل کنم. یا یه چیزی باشد از معارف باشه، مثلا در امام شناسی از معارف باشه و معرفت هم بیشتر باشه. هرچه شما معرفتتون بیشتر باشه به امامتون مرتبتتون بالاتر است. این علمی است که مرتبه آدم را بالاتر میبرد، بالخصوص اگر آدم به اون مسئله رو که شنید و یاد گرفت یقین بکنه، اگر اون رو به طور یقینی داشته باشد، اون یقین شما باعث رفعت مقام شما میشه. آیه شریفی چیز غریبی میفرماید، میفرماید یرفع الله الذین آمنوا، یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات. اینو تو دلتون من تکرار کنین، یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات. گفته می شود که این یرفع الله الذین آمنوا درجتن، این به قرینه محذوفه، و الذین اوتوا العلم درجات، کسانی که ایمان دارند صاحب یک درجه هستند، اما آنها که به علم رسیدند دارای درجات فراوان هستند. یعنی همین علمی که یک معرفت از معارف دینی را من به صورت قطعی و یقینی اولا صحیح آموختم و بعد به طور قطعی و یقینی میدانم، به درجه یقین شما درجه شماست. این درجات اون ور عالم معلوم میشه. ببینید درجات بهشت رو فرمودن که تعداد آیات قرآنه. مثلا اگر آیات قرآن 6600 آیه هستش، یعنی درجات بهشت هم 6600. هر کسی به درجه‌ای که اینجا یافته است از علم و ایمان، از علم و ایمان جای میگیرد. هر کسی به درجه‌ای که اینجا کسب کرده است، یعنی کسب کرده است از علم و ایمان، آنجا جای میگیرد. فرمودن که فاصله یک درجه با درجه دیگر مثل فاصله است که از شب شما زیر آسمان برید ستارگان اینجا با اگر ببینید، فاصله زمین شما اون یکی شما هستید به اون ستارگان چقدر فاصله است. اینقدر فاصله است بین یک درجه و درجه دیگر. و آنچه در درجه بالاتر وجود دارد اصلا به هیچ نوع به هیچ وجه برای کسی که در درجه پایین تری حضور داره قابل ادراک نیست. قابل ادراک نیست. اگر بیان براشم توضیح هم بدن او امکان فهمشو نداره. اینو باور کنه. و اگر بکوشید، فقط اون مرد بزرگ گفته بود حاضرم همه چیزم رو بدم، فقط دو قدم اینجوریه. اونایی که اهل عمل بودند خودشون رو میکشتن برای اینکه شاید یک ذره در این درجات بالاتر بره. یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات، یعنی یرفع الله الذین آمنوا درجتا و الذین اوتوا العلم درجات. این الذین اوتولل در قرآن خیلی تجلیل شده. الذین اوتولل یعنی کسانی که دارای علم هستند. اون قاعدتا علمی است که دو تا راه داره به دست آوردنش. اون علم دو تا راه داره به دست آوردن، یکی عمله، زجری که آدم برای به عمل آوردن عمل درست، دیگه عمل درست، دیگه عمل درست به بار بیاورد، به میدان بیاورد، زجری که در این راه میکشد او را به درجات بالاتر منتقل میکند. یا عمل، این عمل از طریق عمل آدم این درجات بالاتر را کسب میکنن، از طریق عمل. این شما به عمرت نماز شب نخوندی اما تصمیم میگیری از امشب نماز شب بخوانی، اگر تونستی و در این موفق شدی شما یه درجه‌ای پیدا خواهی کرد بیشتر از آنچه که بودی. نمازت اگر به جماعت نبود و نماز جماعت خواندی یه درجه پیدا خواهی کرد که قبلا دارا نبودی. اگر امر به معروف و نهی از منکر نمی کردی و این سختیه، از همه اون خواب سخت داره، اگر سختی امر به معروف و نهی از منکر را به تن خریدی و حالا لازم نیست فقط معنیش نیستش که تو کوچه و خیابان آدم راه بره و به خانوهای بد حجاب مثلا همه معروف کنه، تنها این نیست. یه نفر توی شرکت قرار گرفته که برای من آمدن گفتن گاهی همه این شرکت چه؟ رشوه، اختلاس. این یه نفره، البته یه نفر اگر باشه یه نفر بگه نابودش میکنن. قبلا براتون عرض کرده بودم دو تا دوست داشتیم توی شرکت کار میکردن، اینا درست عمل میکرد، این هم کار درست میکردن هم با درستی میکردن. بقیه شرکت خیلی علیه اینا زدن، حرف زدن، خبر بردن خیلی، به طوری که هر دو اینا از اون شرکت بیرون اومدن. بعدش اونا در سر را دادن که برای اینا پرونده درست کنن، درستکار پرونده دارد. اونها میلیون میلیون می بردن، مالکیو داستان امیرالمومنین یادتونه دیگه. حالا میگن این به این چیزش کار نداریم، خیلی وضعش روشن نیست این داستان، که آمده برادر ایشون از ایشون کمک میخواد. حضرت فرمودن که خب بیا بریم بازار یکی از این قفلا رو میشکنیم، از داخل این مغازه یه چیزی برمیداریم. آخوی هنی چه دوستی؟ ما بریم دوستی؟ من از این کنم به اون اصل داستان کار ندارم، مثلا وجود داشته یا نداشته، دوست بوده یا نبوده. فرمود که شما میگی من از این بیت المال بدم، بی اندازه خلاف قانون. خب این مال همه مسلمان هاست، این قطرات نفت مال همه مسلمان هست، یعنی یه قطره مال همه هست. معدن مصر مال همه مسلمان هست، همه یه ذره شد دست بزنیم، شما به اموال همه مسلمان دست زدی. حالا اگر کسی از بیت المال اینجوری ببره، یه کسی از بالای نردبون افتاده بود پایین و مرده بود، یه بنا، بعد خوابش دیده بودن، من چه خبر؟ گفت هرچی این علما میگفتن دروغ بود، نه حسابی بود، نه کتابی بود، نه پل صراطی بود، هیچی نبود. من از اون بالا گفتم یه طرف هم تای جهنم. اینجوری میشه. حالا این وسط یه چیزی عرض کنم، اگر کسی به خانواده‌اش ظلم کنه چی؟ جون به سرن، خانواده از دست مرد خونه، یا بلنس جونشون به لبشون رسیده از دست ای. آره یه چیز زمانمو زیاد شده، قدیم نبود، جادوگری. مادر این شوهر، یکی دوستانمون عرض کردم، مادر شوهر و خواهر شوهر علیه این عروس که زن پسرشون زره برادرشونه جادو کرده بودن. اینو باور کنی، یه زن خوب، سیدالات پیغمبر خیلی خوب. اون وقت که بر من میگفتن 15 سال نماز نخونده، نتونستی نماز رو خونده از سور جادویی که اینا کردند. ببینید آدم چقدر میتونه سنگ دل بشه، مرد و زن هم نداره. این زن بیچاره 15 سال، این پسرشون که با ما دوست بود گفت یه روزی من امتحان نهایی داشتم، صبح ساعت 8 باید رفته باشم، تو ساعت 10 خواب بودم، خوابی که هیچ در اختیار خودم نبود، از آثار کارایی که اونا کرده بودم. حالا یا یکی به دست خودش زنشو بزنه، گفتش که حق اول مال پدر مادره. کی گفته حق اول مال پدر مادره؟ یک مرد در حد شأن و شخصیت خانومش واجبه، بدهکاره به خانومش، به پدر مادر بدهکار نیست، به پدر مادر بدهکار نیست، به برادر خواهر بدهکار نیست، به خانمش بدهکاره. یک ذره از حد شأن این خانم کم بگذاره، این فقط یک چیزشه ها، اون اخلاقه به جای خودش، اگه کمتر خدمت بکنه به خانمش از نظر مالی، لباسش، غذاش، خونش، هر چی که لازمه، بدهکار شرعیه. اگه به پدرش میخواد خدمت کنه خیلی خوبه، اما اصلا نمیتونه از این کم بگذاره، این شما بدهکاری، باید حق خانمت کاملا ادا بشه، بعد اگه اضافه داشتی در حق پدر و مادره میتونی خدمت بکنی. اونها حق خودشون دارن، زن و فرزندم حقشون رو دارن، نمیتونی اینو فدای اونا بکن، نه اونو فدای اونا بکن. هر دو رو ما دادی شکایت کردن، اونها آقا میرفت ساعت 11:12 خونه مادرش، 12 مثلا 11:12 تازه میاد خونه خودش. اگر یه مظلومی رو مثل یه خانمی که حالا این خانم هایی که شکایت کردن خانم هایی بودن که مظلوم بودن، یه مظلومی رو آدم زیر پای خودش له کنه، این بلایی سرش خواهند آورد، بلایی سرش خواهند آورد. اینم از همونهاییست که تا چشمشو بست بگیم جهنم. جهنم اصلا نمیشه گفت، نمیشه فهمید. فرمودن آتش جهنم را 70 بار خاموش کردند شد آتش دنیا. تو عمق جان آدم نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، توی دل آدم این گور میگیره، نه پوست. تازه آدم میشه و خودش این دلش، دلش یعنی چی؟ یعنی حقیقت آدم میسوزه. یعنی نمیشه ظلم کن به زنت، ظلم کن به بچه، به بچه، به دختر خانمی تلفن میکنه گاهی از وضع پدرش نسبت به خودش، گفت اصلا گویی پدرم، مادرم و برادرام اصلا من نیستم، من اصلا داخل آدم نیستم، من فرزند این خانواده نیستم. مگه شوخیه؟ یه ظلم تمام عمری، تمام عمری این دختر مورد ظلم بوده. یا یه خانمی که واقعا مثلا ما میخواستیم با کمازش براش گریه کنیم، از بس کی شوهرش بگذنیم سلام ها بفرسیم بارها این بحث رو در مورد حضرت رضا علیه السلام خدمتتون عرض کردم. ببینید ما در گذشته حضرت زین العابدین علیه السلام مروان آمد به در، اول رفت در خانه عبدالله ابن عمر، مردم مدینه شورش کردن علیه یزید، بنابراین خاندان بنی امیه که تو این شهر زندگی میکنه در معرض خطره. این اومد در خون عبدالله ابن عمر که منو پناه بده. گفت برو آقا، خود من گرفتارم، خود من وزم معلوم نیست چی میشه. اینم یه چیزه، فحشی داد به اونا و در خون از سین الله بدید. خب چرا از اول نیومدی؟ چرا از اول نیومدی؟ از زن را بدین فرمودن که هر کسی رو داری بیار. 400 نفر خانواده 400 نفری آمدن به خانه حضرت زن را بدین. حضرت اینا رو سوار کرد بردن به مزرعه های، ایاتون باشه ارز کردین که چندین مزرعه بزرگ امیرالمومنین تو زمین مواد، هم آبشو در آورده بودن هم درختشو خودشون کاشته بودن، مزاره بزرگ سرسبز خورن خوب بردن اونجا. 5% با شهر فاصله بود، تو شهر قیام و انقلاب شده و خطر هست، بردن اونجا. در پناه حضرت حسین الله بدید. اینا بعد میگفتن ما از خونه پدرمون اینجا به همون بیشتر خوش گذشت. پناه داد دشمنو. یکی از پسرهای همین مروان حضرت حسین الله بدید سم داده. پیشنهاد کشتن امام حسین رو همون روز اول مروان داد به حاکم مدینه. حاکم مدینه عموی یزید بود. از ایشون مشورت خواست، گفت آقا همین الان از ایشون بیعت بگیر و نه همینجا بکش، چون بعد ما بینمون خونریزی ها خواهد شد. یعنی آدم پلید پست پناه داد، دشمنشو پناه داد. این خیلی ها دشمن پناه داد، در بهترین صورت از دشمن پذیرایی کرد، امنیت، راحتی، خوشی. حالا داستان از رضا علیه السلام. یه صدر اعظم داشت به نام فضل ابن سهل. فضل ابن سهل یک سیاست مدار بزرگ بود. مأمون رو میگردوند. حالا مأمون خودش از شیاطین بزرگ عالمه، این فضل رو میگردوند. وضع بغداد خیلی درهم بود. بنی عباس دور هم جمع شده بودن. وقتی که مأمون حضرت رضا رو جانشین خودش کرده بود، اینا احساس میکردن که خلافت از خاندان خودشون داره میره بیرون. بنابراین خیلی وقتشون تلخ بود. برای خودشون خلیفه انتخاب کردن، شده بود خلیفه در بغداد. اما خلیفه از موسیقی‌دانان بزرگ زمان بود، هنرپیشه و رقاص بود، مطرب بود، خلیفه مطرب بود. عرضه اداره شهر رو نداشت، شهر امن نبود، خانه‌های مردم، اموال مردم در معرض خطر بود، جون مردم در معرض خطر بود. مال مردم چون همه چی اینا هم نامه می نوشتن به مأمون، نامه به دست فضل بن سهل میرسید، اون نمیذاش به دست مأمون برسه. مأمون از وضع داخلی کشور خودش به اطلاع شده بود، لشکر فرستاده بود، امین رو کشته بودم و خلافت خاص مأمون شده بود با نهایت قدرت، اما در خراسان زندگی میکرد و از آنچه که در سایر بلاد اسلام اتفاق میفته بی خبر بود. امام اولا این جهل مأمون رو برطرف کردن. مثلا بهش گفتم که آقا بگو فضل نامه هایی که از بغداد میرسه به دست تو برسونه. اون اصلا نمیگفت نامه میاد، نه نامه ها رو در اختیار میساش، نه میگفت، همه جا امن و امانه. ناگزیر شد که مثلا نامه ها خبر بغداد و وضع خراب و اینکه یه خلیفه درست شده در برابر او به مأمون رسید. بعدم یه طرح دیگری داشت. فضل ایرانی بود، احتمالا مسلمانیش ظاهری بود، این به همون زرتشتیگری باقی بود. برادری داشت که منجم درجه اول بود. گفت آقا به خلیفه که برادرم در طالع شما و طالع من و طالع حضرت ولیعهد دیده است که روز فلان براشون یه خطر بزرگی هست، خون و آتش. من صلاح میدونم اون روز ما سه نفر به داخل حمام بریم، هم هجومت کنیم، اونجا هم آتش هست، آب داغ هست، و هم اینکه خون ریخته میشه دیگه، هجومت میکنیم، این برطرف بشه. مأمون به دقت کنید، مأمون به حضرت رضا عرض کرد، حضرت فرمود من نمیرم، تو هم میگم نرو. فضل به تنهایی به حمام رفت، به جمعیت مسلحی از بیرون حمام آمدند، ریختن فضل رو تیکه تیکه کردند و رفتند. اینا بلافاصله دستگیر شدند، یعنی کسی که میخواست بگردونه میدونست چجوری بگردونه، اینا رو دستگیر کردن، آوردن پیش مأمون، گفت این چه غلطی بود کردین، چرا صدر اعظم منو کشتین؟ من گفتن خود تو دستور دادی. واقعا هم همین بود، خودش دستور داده بود، مثلا پول داده بود و دستور داده بود. گفت اولا که صدر اعظم منو کشتین، این یه گناه بزرگ. گناه بزرگ این است که منو متهم میکنید به این گناه، همه رو بکشین، همه رو سر بیدان، داستان فضل مشکلش تموم شد. و مأمون می داند که بنی عباس از اینکه حضرت رضا ولیعهد است ناراحتند، و مأمون می خواد حالا برگرده به بغداد. اگه حضرت رضا علیه السلام را همراه ببره، شورشی که بنی عباس کردن علیه او خاموش نمیشه، مشکله حضرت رضا هست. ببخشید اینو یادم رفت. بعد که فضل کشته شد، چون لشکر فضل لشکر ایرانی بودند، عباسیان با لشکر ایرانی به قدرت رسیده بودند، فضل ابن سهل هم زور ریاست این بود، این هم ریاست لشکر رو داشت، هم ریاست کشور رو، تمام ادارات کشور تحت نظر اون، تمام سربازان تحت فرمان اونن، ایرانیان تحت فرمان فرمانده ایرانی بزرگ، فرمانده ایرانی. اینا ریختن دور کاخ مأمون و هر کدوم یه مشعل آورده بودن، 100,000 نفر با مشعل، خانه و قصر مأمون به آتش کشیده می شود. هیچ چیز از مأمون باقی نمی ماند. معلومه؟ قصه هست دیگه. مأمون از راه پنهان رفت. خدمت حضرت رضا دقت کنه، پسر عمو به دادم برس، چون حضرت رضا رو همه عالم دوست داشتن دیگه، ایرانی و مسلمان و نامسلمان و سنی و همه دوستش داشتن، با اون بزرگواری هایی که ازشون دیده بودند و فوق‌العادگی ازشون دیده بودند. یک کارهایی حضرت رضا علیه السلام کرده که هیچ امام دیگری نمیتوانست بکند، یه نمایشی از امامت حضرت رضا داد در عالم اسلام، هیچ کس، هیچ امام دیگری نمیتوانست، نتوانسته بود همچین نمایشی رو بدهد. بزرگواری خودش را، حتی صادق حد اکثر این بود که به فقرهای مدینه برسه. فقرهای مدینه بعد از وفاتشون خبردار شدن که بله حضرت صادق بوده میماده براشون زندگیشون رو اداره میکرده، بیشتر از این نه. اما حالا عالم خبردار از فضائل حضرت رضا. حضرت رضا همراه مأمون اومدن بالای کاخ، دقت کنید خوب، بالای کاخ مأمون 100,000 لشکر، من دقیق نمیدونم، 100,000 لشکر با مشعل اومدن که این کاخ رو بسوزونن با مأمون. دقت کنید، حضرت فرمود بروید، بروید. اینا وقتی داشتن می رفتن آدم رفت زیر دست پا. اینه اینقدر هیبت فرمایش حضرت رضا معجزه بود دیگه. رفتن هیچ کس نمون، مأمون سالم ماند. یک ماه بعد مأمون حضرت رضا رو مسموم کرد. حضرت جان مأمون و سلطنت بنی عباس رو نجات داد. برای که اگه او رو نجات نمیداد کار میافتاد به دست نامسلمان ها. یعنی اسلام و مسلمانان را نجات عنایت کرد. در روایت هم میگم که قوس الامت و قیاسها، فریاد رس این امت هست، هنوز هم هست. یعنی وقتی حضرت رضا از این دنیا رفته همونجور قوس الامت و قیاس ها، پناهگاه مسلمان ها، مسلمان موندند، به سلامت موندند. بعد مأمون رفت به بغداد و بغداد امن شد. اون آقای رقاص هم گذاشتن کنار رو. در این میان حضرت رضا علیه السلام با بدترین سمی که می دهد بازیم اینا رو براتون عرض کردیم. وقتی حضرت چند دونه انگور مسموم خورد بلند شد. کجا پسرم کجا تشریف میبرید؟ باشید خدمت شما باشیم، حالا از محضرتون بهره مند بشیم. فرمودن من برم برای تو بهتره. اگه همونجا حال حضرت رضا به هم میخورد مردم میفهمیدن که حضرت رضا به دست مأمون مسموم شده. تیکه تیکه میکردن مأمون. اما مصلحت عالم اسلام نبود. یه نفر آدم قدرتمندی باید عالم اسلام رو اداره کنه، چاره نیست. دید چند بار حضرت رضا جان مأمون رو نجات داد و همون کسی که به دست حضرت رضا نجات یافته است امام رو خودش به دست خودش مسموم کرد. حالا که روزه حضرت رضا نمیخواییم بخونیم، اما واقعا روزه است. عالم اسلام را هم از ناامنی و آشوب و قتل و غارت که مردم بریزن به جون هم، سربازای مثلا دولتی بریزن به جون هم، در زمان معتصم که جانشین مأمونه، این سربازای غلامان ترک خریده بود، عرضم به اونا سرباز شده بودن. یعنی دیگه سرباز ایرانی اقتدار امور نبود، یا تقسیم شده بود، مثلا دو قسمت قدرت شده بود، ایرانی و ترک. ترک ها در بغداد تاخت و تاز می کردن، بچه ها و زن و بچه مردم زیر دست و پای اسبشون می رفتن. اینا شکایت بردن به معتصم که معتصم چیزشو عوض کرد، پایتختشو عوض کرد، برد سامرا. سامرا به این دلیل شده. هم عالم اسلام رو حضرت نجات داد، هم خلیفه رو نجات داد، هم اسلام رو نجات داد. اگر یه ذره فهمیده باشیم